فاطمی صاحب ډیره مننه، نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو مننه کوم، له روح ګل افغان نه مننه کوم، او له عزیز احمد جی څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونې مو خدای مات.
دور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ وم نو زیری مې تر ګوره راغله.
سلام و خسته نباشید، با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که در سال جاری میلادی بیش از 7100 پناهجوی افغان در پاکستان بازداشت و یا زندانی شدند. UNHCR گفته است که فقط در ماه اکتبر حدود 800 افغان در آن کشور بازداشت شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک سال در یک گزارش تازه گفته است که از 15 سپتامبر تا کنون بیش از 761 هزار افغان به افغانستان برگشتند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در دو ماه گذشته به طور متوسط ماهانه 23 هزار افغان به کشورشان بازگشتند. بر اساس این گزارش بیش از 6800 نفر در سال 2024 به زور از پاکستان اخراج شدند و این روند از ماه جولای به این سو کاهش یافته است. پاکستان در ماه اکتبر سال 2023 اعلان نمود که 1 میلیون پناهجوی بدون اسناد را که بیشترشان افغان ها هستند از این کشور خارج می کند و این پناهجویان تا اول نوامبر سال گذشته وقت داده شده بود تا داوطلبانه پاکستان را ترک کنند، در غیر آن به زور اخراج خواهند شد. قاری دین محمد انیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان خواستار ادامه کمک‌های بشری و انکشافی اتحادیه اروپا در سکتورهای مختلف در افغانستان شده است. وزارت اقتصاد طالبان در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که آقای حنیف این خواست را در دیدار با ورونیکا پاسکوویک پوهر، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، مطرح کرده است. در بخشی از خبرنامه آمده است که خانم پوهر در زمینه اختصاص کمک 100 میلیون دلاری اتحادیه اروپا در بخش حمایت از پروژه‌های مساعدت بشری و انکشافی در سکتور زراعت در افغانستان وعده همکاری کرد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در این مورد هنوز چیزی نگفته است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در گزارش روز یکشنبه 13 عقرب گفت که از اگست سال 2021 که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند، 6.7 میلیارد دلار کمک مالی بشردوستانه با این کشور صورت گرفته است. با وجود میلیاردها دلار کمک های مالی به افغانستان، میزان نیازمندی به کمک های بشری در این کشور افزایش یافته و بر اساس ارقام سازمان ملل متحد شمار مجموعی نیازمندان به بیش از 29 میلیون نفر میرسد. اردوی لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که در حمله اسرائیل در شهر سیدا در جنوب این کشور 3 تن کشته و 3 سرباز این کشور زخمی شدند. سپس حکومت مالزیا گفت که 6 تن از سربازانش در نیروی حافظ صلح سازمان ملل در لبنان زخمی شدند. اردوی لبنان با نشر اعلامیه گفته است که در این حمله موتری که از یک پسته تلاشی عبور میکرد هدف قرار گرفت و 3 لبنانی که در داخل این موتر بودند کشته شدند. در اعلامیه اردوی لبنان گفته شده است که سربازان زخمی شده در این پسته مصروف وظیفه بودند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حکومت مالزیا گفته است که 6 سرباز نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد هنگام زخمی شدند که موتر آنها از این پسته عبور میکرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیروزی دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبریک گفته و افزوده که مسکو آماده گفتگو با رئیس جمهور جمهوری‌خواه آمریکا است. پوتین پس از سخنرانی در گردهمایی بین المللی در شهر تفریحی سوچی در دریای سیاه گفت که می‌خواهد با استفاده از این فرصت انتخاب او را به عنوان رئیس جمهور آمریکا تبریک بگوید. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که اگر رئیس جمهور شود به زودی جنگ در اوکراین را خاتمه خواهد داد، اما در این باره جزئیات نداده بود. پوتین گفت که این اظهارات قابل توجه است و افزود که اگر ترامپ بخواهد روابط را دوباره برقرار کند، روسیه آماده گفتگو است. پوتین دونالد ترامپ را یک شخص شجاعان. پیش از این دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه گفت که هیچ گفتگوی میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا قبل از این که او در ماه جنوری به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا سوگند یاد کند صورت نخواهد گرفت. این اظهارات در حال مطرح می شود که پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر که ترامپ در آن پیروز شد، توجه بین المللی به موضوع روابط آمریکا و روسیه بیشتر شده است. و تیم ملی کرکت افغانستان فردا در دومین رقابتش با بنگلادش مسابقه می دهد. این مسابقه ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی به میزبانی افغانستان انجام خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت اول که با این تیم به روز چهارشنبه 16 عقرب برگزار کرد، توانست با تفاوت 92 دوش به پیروزی برسد و در این سلسله از رقابت‌های یک روزه بین المللی همکنون 1-0 پیشتاز است. مسابقه سوم که آخرین رقابت میان هر دو تیم خواهد بود، به روز دوشنبه 21 عقرب برگزار خواهد شد. پایان خبرها.
در آزاده و سپوک
در امواج آزادی
انتظار می رود که دونالد ترامپ در 20 ماه جنوری سال 2025 به عنوان 47 رئیس جمهور ایالات متحده سوگند وفاداری یاد کند. او پس از برگزاری انتخابات 5 ماه نوامبر رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شد. این تحول سیاسی نه تنها برای خود ایالات متحده بلکه برای جهان به شمول کشورهای مثل افغانستان مهم خوانده شده است. در دوران ریاست جمهوری قبلی آقای ترامپ در سال 2020 توافق نامه در دوحه میان ایالات متحده و طالبان امضا شد که راه را برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان هموار کرد. دونالد ترامپ در ماه سپتامبر امسال در جریان مبارزه مناظره انتخاباتی اش با کامالا هریس گفته بود که به دلیل عدم پایبندی طالبان به توافقنامه دوحه این توافقنامه لغو شده. او چند بار از اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به خاطر چگونگی برنامه پرهرج و مرج خروج از افغانستان انتقاد کرده. آقای ترامپ پارسال گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات برای زیر نظر داشتن فعالیت‌های چین معامله ای را با طالبان انجام خواهد داد تا کنترل پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را دوباره به دست بیاورد. چشمانداز روابط اداره جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ با حاکمان فعلی افغانستان چه خواهد بود؟ در امواج آزادی امشب به بررسی همین موضوع اختصاص یافته. تشکر از نازیلا جمشیدی مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی، دکتر عزیز احمد بارز دیپلمات پیشین و آگاه امور بین الملل و دکتر فرامرز تمنا پژوهشگر مرکز مطالعات سیاست بین الملل دانشگاه اتاوا. من ژکفر احمدی هستم. خوش آمدین میمونان عزیز. شما هم خوش آمدین. و بس جناب دکتر سیب تمنا، بیاین با شما آغاز کنیم. میدانین که در سالهای اخیر با توجه به تحولات سیاسی مثل جنگ روسیه و اوکراین و همچنان تنش‌ها در شرق میانه، افغانستان دیگر در محور سیاست خارجی ایالات متحده جا نداشته و در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر هم و در جریان کارزار انتخاباتی دیگر افغانستان موضوع اصلی نبود. با توجه به این، به نظر شما سیاست حکومت جدید به رهبری دونالد ترامپ در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبان چطور خواهد بود؟
عرض سلام دارم خدمت شما و هر دو مهمان ارجمند برنامه. دگردیسی و دگرگونی در سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان از سال 2009 آغاز شد، به این معنا که از سال 2009 به این طرف افغانستان از اجندای وزارت امور خارجه امریکا کم کم خارج شد و به سمت نهادهای امنیتی و نظامی و استخباراتی ایالات متحده آمریکا رفت. این به این معناست که ما از روی میز سیاست خارجی به زیر میز و در لایه‌های پنهان یا دیپ استیت ایالات متحده آمریکا که میگن ما وارد شدیم و او دلیل بسیار واضح داره. از دید من بازگشت طالبان به معنای تقویت و تداوم سیاست هایی است که برای ایجاد طالبان در سال 1993 ایجاد شده بود. به عبارت این طالبان من ادامه همون طالبان میدانم و سیاست امریکا را یک سیاست ناتمام میدانم. در سال 2001 وقتی که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد، یک تعلیقی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان ایجاد شد که در سال 2021 دوباره آمریکا به اون نقطه بازگشت که در سال 2001 او را به نحوه همون راه و مسیر عوض کرده بود. لذا با در نظر داشت این مسائل و روابط پیچیده‌ای که از ابتدا ایالات متحده آمریکا با آفرینش طالبان داشت در سال 1994 و 5، تصور میشه که کماکان لایه‌های امنیتی و استخباراتی ایالات متحده آمریکا با طالبان در تعامل باشند و پیچیدگی‌های روابط آمریکا و طالبان در ظاهر امر دیده نشود و ما تصور می‌کنیم که شاهد برجسته شدن افغانستان و طالبان در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا یا بود اوریان و آشکار و قابل رؤیت سیاست خارجی آمریکا نخواهیم بود، بلکه روابط استخباراتی و امنیتی امریکا با طالبان تداوم خواهد یافت و اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی که ایالات متحده آمریکا داره که بخشی از او به طالبان در منطقه باز می‌گرده پیگیری خواهد شد. من فکر نمی‌کنم که تحول عمیقی در این رابطه ایجاد بشه و این تحول اگر باشه قابل رؤیت باشه.
اما چرا؟
بحثی است که افغانستان در اولویت سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا نیست و به دلایل متعدد مسائل و بحران‌های دیگری در نظام بین‌الملل ایجاد شده، به ویژه آمدن رئیس جمهور جدید به کاخ سفید. سیاست خارجی و امنیتی آمریکا موقتاً به سمت دو مسئله اساسی دیگر جهت میده، یکی مسئله اوکراین است و بس روسیه و دوم بس فلسطین و اسرائیل هست و مورد سوم و حاشیه‌ای که در ذیل بحث فلسطین و اسرائیل مطرح میشه بحث ایران و اسرائیل هست. لذا با توجه به این مسائل جدی که در سیاست بین الملل متوجه نیازهای امنیتی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است، طبیعتاً افغانستان از او اهمیت درخشانی که در 20 سال گذشته از سال 2001 تا 2021 داشت از او اهمیت و از او جایگاه برخوردار نیست.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب. دکتر صاحب بارز شما هم خوش آمدین به برنامه. خب برخی ها به این باور هستن که افغانستان برای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اهمیت آنچنانی نداره و در صدر اولویت هایش نخواهد بود، اما او طرف حکومت طالبان هست که بر گشایش صفحه جدید و تقویت روابط با ایالات متحده تاکید کردن. اما شما که تحولات اوضاع را به دقت دنبال میکنین، چه فکر میکنین رابطه اداری برهبری ترامپ عملگرا و قاطع با حاکمان فعلی افغانستان چطور پیش بینی میتونه شود؟
سلام خدمت شما آقای جعفر، مهمانان گرامی و مخاطبان گرامی ما. خب ببینین، اول این که آقای ترامپ بیشترین توجهش در سیاست داخلی آمریکاست. توجهی که آقای ترامپ قرار باشه با سیاست خارجی خود انجام بده یک مقدار منوط هست به تیمی که ایجاد میکنه. حالا تیمی که آقای ترامپ ایجاد میکنه این تیم هنوز هم دنبال سیاست‌های گذشته ایالات متحده آمریکاست. در گذشته افغانستان یکی از محورهای سیاست خارجی آمریکا بوده، برخلاف خیلی‌ها که میگن افغانستان از محور سیاست خارجی افتیده، این هم یک دیدگاه هست، اما دیدگاهی دیگه میتونه ای باشه که افغانستان بازیگران افغان سیاستمداران ما نتونستند بازیگران و شرکای خوب باشن به ایالات متحده آمریکا. آمریکا توجهش از افغانستان کاملا کنده نشده، قسمی که دکتر تمنا اشاره کردن، خود روابط پنهانی و استخباراتی آمریکا در مورد طالبان نشان میده که هنوز هم آمریکایی‌ها توجه به افغانستان دارن، اما شکل رابطهشان از یک شریک استراتژیک به یک حامی جنگ نیابتی تبدیل شده. طالبان همون گروه نیابتی ایدئولوژیکی هستند که فعلا در ماه عسل به سر میبرن و کشورهای بزرگ جهان و منطقه ما دارن روی اینها قمار میزنن، که قمار هم 3 سال است ادامه داره. اما ما فکر میکنم با توجه به شعارهای انتخاباتی را که آقای ترامپ انجام دادن، احتمال داره اصلا آقای ترامپ از نظر سابقه کارش شخصیت غیر قابل پیشبینی هست، ولی وعده اینی که به مردم آمریکا داده که میخواد بحرانهای جهان را این جمله در اسرائیل، در اوکراین، در افغانستان، جای دیگه ختم بده، و به ویژه یادآوری آقای ترامپ از میدان هوایی بگرام نشانه همون ژئوپلیتیک کلان آمریکاست که افغانستان اگر اهمیت هم پیدا کنه در آینده سیاست خارجی آمریکا، نه خود افغانستان بلکه موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان است که ما در همسایگی ما چین را داریم به حیث قدرت دوم اقتصادی جهان که رقیب اول آمریکا هست، روسیه را در این منطقه داریم، ایران را داریم، همچنین افغانستان هم یک بازیگر نامتعارف است که همسایه ماست. اینا همشون دلایل می شود که اگر آقای ترامپ و تیمش توجه بکنند به افغانستان. بود دیگه که از نظر من قابل لمس است او ایسته که آقای ترامپ در زمان ریاست جمهوری قبلش گفتگوهای دوحه را با طالبان آغاز کرد، گرچند امضای این توافقنامه در زمان آقای بایدن شده، ولی در کمپاینای انتخاباتی ما دیدیم که آقای ترامپ یک بار گفتن که توافقنامه دوحه به خاطر عمل نشدن از طرف طالبان بی اعتبار است. دو راه در آقای ترامپ و تیمش، یا این توافقنامه را واقعا بی اعتبار اعلام میکنه، یا اینکه طالبان را فشار میتکنه برگردن و اون دو بندی اساسی توافقنامه دوحه که عمل نشده.
دکتر سید بارز،
نیروهای ببخشید آخرین جمله، خروج کامل گروه های توریستی از افغانستان، شرکای طالبان و همچنین ایجاد یک دولت همشمول که جز توافقنامه بود عمل نشده. بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر. حتما تا لحظات دیگر در این مورد از شما و سایر مهمانان میپرسیم. اما شما میدانین که خانم جمشیدی، شما هم خوش آمدین به برنامه، میدانین که هم طالبان و هم دونالد ترامپ از یک دیگر انتظارات دارن که تا دقایق دیگر در موردش بیشتر میگیم، اما در اینجا دسته دیگه از شهروندان افغانستان به ویژه زنان هم هستن که از اداره جدید ایالات متحده به رهبری آقای ترامپ توقع و انتظارات دارن. بیاین ابتدا نظریات را بشنویم، به شما برمیگردیم خانم جمشیدی.
یک بار دیگر دونالد ترامپ به کاخ سفید آمریکا رای یافت. ما میدانیم که حضور ترامپ در کشورهای دنیا و به خصوص خاورمیانه و افغانستان نقش تاثیرگذار خود را داشته است. بعد از امضای توافقنامه در دوحه با طالبان، ترامپ وعده انتخاباتی خود خروج نظامیان امریکا را از افغانستان، یعنی به عنوان یک مسئله که جنگ طولانی مدت در افغانستان پایان یابد، همه افغانستان را ترک کردن. متاسفانه از عواقب این تصمیم عجولانه، شاید هم که می دانستن که افغانستان به یک آواره یا گورستان مردم افغانستان مبدل می شه. ما در طول بیشتر از 3 سال شاهد فرمان های گوناگون طالبان هستیم که بیشتر از 120 فرمان صادر کردن که 90 فرمان از این مختص به محدود ساختن فضا بالای زنان افغانستان است. امروز مردم افغانستان از وضعیت بد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سخت رنج میبرند و ما خواهشمند هستیم که گذشته از هر موضوع شما فشارها را بالای طالبان بیشتر بسازید و کمک های میلیون ها دلاری تان را بالای طالبان قطع کنید.
خب خانم جمشیدی، بخشی از انتظارات فعالان زن افغان از اداره جدید ایالات متحده به رهبری آقای ترامپ را شنیدیم که پس از ماه جنوری شکل خواهد گرفت. چه فکر میکنین آنچه وضعیت نگران کننده حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان فعلی خوانده میشه، فکر میکنین بر نگاه آقای ترامپ نسبت به طالبان تأثیر گذار خواهد بود؟
ببینیم، وضعیت زنهای افغانستان، وضعیت مسائل حقوق بشری در افغانستان و در کل خود افغانستان برای آقای ترامپ هیچ اهمیتی نداره. اما من خوشبینی که در رابطه با آقای ترامپ دارم که حداقل به نظر به همو خصیصهای شخصیتی که داره، نظر به نوع روی کرده که داره که مختص به خود آقای ترامپ هست، من باورمندیم به این هست که امکان داره آقای ترامپ حداقل کاری نکنه که گروه طالبان، رژیم طالبان قدرت بگیرن حداقل در داخل کشور. به عنوان مثال، اگر ما ببینیم به دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، یکی از انتقادهای بسیار برجسته روی آقای ترامپ نگاه از او، دیدگاه و روی کرده از او به مسائل حقوق بشری بود، به مسائل حقوق زنها در حقیقت بود که همیشه زیر انتقاد دموکرات‌ها از او رابطه قرار می‌گرفت. و من با فکر می‌کنم نظر به این که یکی از دلایلی که کشورها طالبان رو در این مدت به رسمیت نشناختن و قدمی هم برای رسمیت شناسی در حقیقت بر نداشتن و یکی از همو شرایط اصلی و اساسی از اینها هم همو محترم شمردن حقوق بشری زنها در حقیقت بود، من فکر میکنم آقای ترامپ هم سر همون مسئله به نوعی فافشری بکنه، یعنی حداقل قدمی بر نداره که باعث به رسمیت شناختن گروه طالبان بشه، باعث مشروعیت دادن به اینها بشه، نظر به سیاست هایی که اینها روی زنهای افغانستان دارن یک مسئله. مسئله دیگه که ببینیم، آقای ترامپ کلن از نگاه شخصیتی کسی نیست که پول مفت به کسی بده، کسی نیست که با کسی داخل معامله بشه مگر ای که فوق العاده به نفع کشوری باشه، به نفع ادمنستریشنی باشه. در اون صورت در کل او همو خصیت امریکایی ها که با زور و پول همیشه همه چیز رو در حقیقت تحت کنترل دارن، آقای ترامپ از اون دسته ها نیست و حداقل من باوری دارم که از فرستادن پول های بدون قید و شرط، بدون هیچ نوع نظارتی و اینکه کجا میره چه کار میشه، به طالبان تا اندازه ای او قسمت آقای ترامپ میتونه مدیریت بکنه. که باز این باعث تمام اینها باعث میشه که گروه طالبان با همی مشخصه هایی که دارن و همی پالیسی هایی که روی مسائل حقوق بشری دارن، از این کرده در داخل کشور، در داخل منطقه قدرت زیادتری پیدا نکنن. اما در رابطه با مسائل امنیتی، مسائل تروریست و همه این مسائل دیگه، آقای ترامپ از کسانی نیست که باج بده. همو استراتژی اوور هورایزون یا مبارزه با تروریسم از راه دور آقای بایدن، با اینکه آقای ترامپ از باهیش پالیسی آقای بایدن موافقت نداره، همون تا اندازه ای ما دیدیم که کار داد. من مطمئنم که او ادامه میده. علاقه مندی به ای که به هیچ عنوان که نیروی نظامی به منطقه بفرسته، به داخل افغانستان بفرسته، آقای ترامپ اصلا نداره. بارها گفته 100,000 نیرو داره در جاهای مختلف و از این 100,000 تا 80,000 تا پس میاره بخونه، که اینشون میده به هیچ عنوان او به او سم نمیره. اما نظر به همین مشخصه هایی که شخصیتی که در حقیقت داره، من باوری ندارم کاری بکنه که گروه طالبان قدرت مهاجرت پیدا بکنن.
بله بسیار جد تشکر. قسم شما گفتین آقای ترامپ چند بار بر توقف درگیری ها تاکید کرده و گفته که موضع اینا حمایت و پشتیبانی از درگیری ها در جهان نیست. خب دکتر صاحب تمنا، شما می دانین که دونالد ترامپ در ماه سپتامبر امسال در یک مناظره انتخاباتی گفت که به دلیل عدم پایبندی طالبان به توافقنامه دوحه این توافقنامه لغو شده. بیاین که ابتدا بخش از سخنان آقای ترامپ را در این مورد بشنویم و پرسش را در این باره از شما می پرسیم. And for 18
months we had nobody killed. در 18 ماه گذشته هیچ کدام از نیروهای ما کشته نشدند. ما توافقنامه برای خروج از افغانستان داشتیم که مایک پامپئو آن را پیش برد. اگر ما خیلی زودتر خارج می شدیم، هیچ یک از نیروهای ما کشته نمی شدند. ما تعداد زیاد از آمریکایی ها را در آنجا رها نمی کردیم و تجهیزات نظامی جدید قشنگ به ارزش 85 میلیارد دلار در آنجا نمی ماند. آنها این توافقنامه را خراب کردند. توافقنامه می گوید شما باید این کارها را انجام دهید. اما آنها انجام ندادند. از طرف ما این توافقنامه لغو شد، زیرا آنها به تعهداتی که باید انجام می دادند عمل نکردند.
خب دکتر صاحب تمنا،
صدای شما ندارم آقای حمیدی.
امیدوار هستم همکاران بخش فنی مشکل را حل بکنن و شما بتونین صدای مرا بشنوین. دکتر صاحب چطور هست؟ سال میشنوین؟
بله حال صدا شما درست.
بسیار خوب. شما بخش از صحبتهای آقای ترامپ در مورد توافقنامه دوحه را تانستین بشنوین یا دوباره پخشش بکنیم؟
شنیدم.
بسیار خوب. خب با توجه به این حرفهای آقای ترامپ، سرنوشت توافقنامه‌ای که بر اساس از او بر اساس ادعای طالبان اشغال 20 ساله افغانستان به پایان رسید چه خواهد شد؟
ببینید بحث دو بحث از هم باید ما تفکیک بکنیم. یکی مباحثیست که در مناظرات انتخاباتی طرح میشه و طرفین کوشش میکنن که بار ملامت بر دوش دیگری بندازن، یکی مثل است و یکی آنچه که عملا در سیاست خارجی و دفاعی رئیس جمهور پیروز تحقق پیدا میکنه. او دو چیز با هم تفکیک باید کرد. در مناظرات انتخاباتی هر چیز گفته میشه، اما طبیعتا ملحوظات و محظورات زیادی وجود داره برای تطبیق هر مسئله. ممنون که پیشترم خدمت شما عرض کردم که مسئله طالبان و افغانستان از سیاست خارجی امریکا به بخش مربوط به حوزه های نظامی و امنیتی و استخباراتی جایش تغییر کرده. این به معنای کم اهمیت شدن افغانستان در سیاست مجموعی ایالات متحده آمریکا نیست، بلکه نهادهایی که درباره افغانستان کار میکنند دگرگون شدند. وزارت خارجه وقتی به امور مسائل به افغانستان میپردازه دیده میشه، یعنی بُعد رسانه‌ای داره، بُعد آشکار سیاست خارجی است. اما نهادهای استخباراتی امنیتی رابطه زیرزمینی معمولا با نهادها دارند. اما بحث کلانتر از این است که من حضور ایالات متحده، حضور آقای ترامپ در ایالات در به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را من در چند سناریو میتونم ارتباطش با افغانستان خدمت شما تر بکنم. ما باید در نظر داشته باشیم که هنوز زود است که ما قضاوت بکنیم که سیاست آقای ترامپ در قبال افغانستان چه خواهد بود، اما میتونیم که چند سناریو ترسیم بکنیم. سناریوی اول سناریوی واگذاری یا فراموشی است. به عبارت دولت آقای ترامپ تصمیم بگیره که افغانستان به خود افغان‌ها واگذاره و فراموش کنه مسئله افغانستان و نهادهای استخباراتی و امنیتی که مکان رابطه زیرزمینی خود با طالبان ادامه بدن و او چشم‌انداز بلند مدت استراتژیک و نظامی که در گروه نیابتی طالبان هست او را پیگیری کنند تا دو سه دهه اتفاق بیفته. این سناریوی اول است. سناریوی دومی است که امریکا و افغانستان در کانتکست مسائل روسیه و چین و ایران ببینه و ای باعث بشه که در این سناریو به افغانستان بره و طالبان تحت فشار قرار بده که یا روابط خود با این کشورها به گونه ای دگرگون بسازن که بر اساس یا برخلاف منافع ایالات متحده امریکا نباشه و در این صورت ممکنه که موجب سرنگونی و تغییر رژیم در افغانستان بشه. و مورد سوم هم هست که سناریوی سوم که احتمال داره که افغانستان از یک دغدغه و نگرانی در سیاست خارجی و دفاعی امریکا هست بشه و اینا بگن طالبان رو به رسمیت بشناسیم، مثلا حقوق بشر، مثلا زنان، اینا به خود افغان ها مربوط هست، مثلا داخلیشون هست. این هر سه سناریو محتمل است، یعنی سناریوی واگذاری فراموشی، سناریوی به رسمیت شناسی و سناریوی فروپاشی طالبان. از دید من با توجه به این سه سناریو، سناریوی قوی‌تر و محتمل‌تر سناریوی واگذاری فراموشی است و اینا افغانستان به خود افغان ها واخواهند گذاشت و نه به مسائل سیاست داخلی، مثل زنان، حقوق بشر، حکومت فراگیر به هیچ کدوم بقای نخواهند گذاشت و امریکا کماکان توجهش در سیاست خارجی متوجه جاهای دیگر از جمله.
بله، بسیار بحث جالب را شما مطرح کردین جناب دکتر صاحب تمنا. خب بیاین نظر آقای بارز، دکتر صاحب بارز را در مورد این سه سناریویی که شما مطرح کردین، بحث واگذاری و فراموشی، فروپاشی و یا هم برسمیت شناسی حکومت طالبان، به نظر شما دکتر صاحب بارز کدام یک بیشتر محتمل است؟
خب زیاد بستگی داره به این که طالبان چی کار میکنن، اقداماتی که طالبان انجام میتن در راستای اهداف امریکاست. تو بهتر از بگم طالبان ترجیح میتن که با امریکا و متحدینش باشن یا میخوان با منطقه باشن. اگر طالبان ترجیح بتن که در رکاب امریکا باشن، طبیعتا تنش‌های میان طالبان و منطقه به وجود میاد که این هم بسیار زیانبار است برای طالبان. و حرف دیگر این که اگر امریکایی‌ها بتانن در بازی‌های پشت پرده استخباراتی طالبان را خانی بسازن که به عنوان شریک استخباراتی اینا باشه، این هم میتونه یک گزینه باشه. من فکر میکنم خیلی دیر شده گزینه شراکت استراتژیک یا استخباراتی طالبان با ایالات متحده امریکا، خصوصا حزب جمهوری خواه که بار بار در کنگره مخالفت های علنی علیه طالبان کرده. مسوده ای که در کنگره امریکا تهیه شده توسط حزب جمهوری خواه تهیه شده که تا کمک های 40 میلیون دلاری قطع شده که او کنگره به این رأی داده. حالا ما میبینیم عملکرد بعدی آقای ترامپ، گام بعدی آقای ترامپ چی است و خصوصا تیمی را که آقای ترامپ تشکیل میده، آقای تیم مستقل تصمیم میگیره یا گوش میده به مشوره های CIA، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و سایر انستیتوت های ملی آمریکا. اگر آقای ترامپ با یک تیم مشخصتر خودش تصمیم بگیره، قطعا در همون روند غیر قابل پیش بینی باید باشد. اگر شنونده نهادهای نهادها و انستیتوت‌های ملی آمریکا باشه، در اون صورت من فکر میکنم روند فعلی ادامه پیدا میکنه تا اینکه بحران‌های دیگر جهان که آمریکا در او داخل است، من جمله در اوکراین و خاورمیانه، مقدار فروکش بکنه. روی هم رفته به گمان من هیچ نوع پیشبینی قطعی در مورد سیاستی را که آقای ترامپ معمارش باشه نمیتونه آدم انجام بده، چون آقای ترامپ غیر پیشبینی است.
بله، بسیار خوب. اجازه بدین که در همین مورد نظر خانم جمشیدی را هم بپرسیم. خانم جمشیدی، شما در مورد کدام یک از این سه سناریو فکر میکنین با توجه به این که ما شما میدونیم که آقای ترامپ یک شخص است غیر قابل پیشبینی؟ شما میدونین که بیش از 3 سال است که حکومت سرپرست طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران همچنان، تشکیل حکومت وحدت ملی از شرطهای اساسی جامعه جهانی به شمول ایالات متحده برای به رسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان است. اما از اداره آقای ترامپ میشه انتظار متفاوت داشت در پیوند به این موضوع؟
ببینیم ما سناریوی اول و آخر رو تا اندازه ببینیم، من از نگاه کنشگری نگاه میکنم، خودم یک کنشگرم به اون میبینم. سناریوی اول و آخر تا اندازه نظر باز هم به پالیزی های آقای ترامپ و همون ادمنستریشن یا اداره اول آقای ترامپ که ببینیم ما کمی تا اندازه محتمل تر میبینم، اما بسیار زیاد
کدام اول و آخر منظورتان از ببخشید؟
منظور ما از فراموشی و ای که کلن دیگه بیای با طالبان داخل معامله بشه، اونها به نوعی مشروعیت بده. به دو دلیل، اول از اینکه نگاه شخصیتی آقای ترامپ متاسفانه بسیار معامله گره، اهل معاملیه و معامله خیلی خوب یاد داره که چطور به نفع اداره خود خود، به نفع دولت و مردم خود خود ختم بکنه. مثل که آماد یک معاهده که بسیار بی‌معنا بود در حقیقت از نگاه مسائل حقوق بشری، از نگاه مسائل امنیتی و هر چیز دیگه، آماد بسیار به خوبی و به نفع دولت خود خود بله. به سر مردم سر دولت افغانستان.
اما خانم جمشیدی با معذرت، پیش از اینکه دامن بتین، فکر نمی‌کنین که طالبان با توجه به این که آقای ترامپ طالبان را به عدم پایبندی به این توافقنامه متهم کرد، اینا حالا اون اعتبار گذشته خود را نزد ترامپ ندارن؟
اینا هیچ وقت اعتبار نداشتن و هیچگاه اعتبار هم نخواهند داشت. آقای ترامپ نی به افغان ها علاقه مندی داره، نی به گروه مسلمان ها علاقه مندی داره، نی هم به طالب ها هیچ وقت علاقه مندی داشته. در رابطه با اون معاهده هم با ای که از اون نوع دیدگاه یا برخورد آقای بایدن به اون معاهده بسیار بسیار شکایت داره، بارها سریع صحبت کرده. من باور دارم که اگر این پس سر میز معامله بشینه، همون معاهده پس به نفع خود خود تغییر میده و افغانستان به خود افغان ها و طالبا واگذار میکنه و علاقه هم نداره که یک دشمن دگی مثل ملاهای ایران برای خود خود در داخل منطقه خلق بکنه. اما خوشبینی که من دارم باز هم برمیگرده به تمام همه کیس های اخلاقی و حقوق بشری که بر ضد آقای ترامپ در حقیقت وجود داره. آقای ترامپ با اونها علاقه نداره که من حیث یک ضد حقوق بشر، ضد حقوق زن، ضد زن به در تاریخ آمریکا معرفی بشه. من باوری دارم که در صورتی که ما کنشگری های خود خود منسجم بسازیم، از این حالت پراکنده و همون لابی های خود خود به شکل بهتری انجام بدیم در داخل سیاست پالیسی ساز های امریکا، آقای ترامپ همون موضوع حقوق بشر افغانستان، موضوع زن های افغانستان سری و پافشری خواهد کرد و او هم باز هم به خاطر شخص خودی و باز هم به خاطر یک ظاهر بهتری یا تصویر بهتری که از اداره خود خود ایجاد بکنه، نه به خاطر زنهای افغانستان، نه به خاطر افغانستان، نه به خاطر چیزی که آقای ترامپ قرار باشه از دست بده، چیزی نیست که از دست بده.
بله تشکر. خب دکتر صاحب تمنا، شما میدونین که مقامات مختلف اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در فرصت‌های مختلف آمدن و تأکید کردن بر رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان، همچنان اقلیت‌های قومی و مذهبی. اما حالا با توجه به تحلیل و تبصری خانم جمشیدی، حقوق بشر در افغانستان چقدر مهم میتونه باشه برای اداره دونالد ترامپ برای رسیدن به اهداف شخصیش به باور خانم جمشیدی؟
من یک موضوع میخوام روشن‌تر بگم که وقتی که ما درباره کشور مثل ایالات متحده آمریکا صحبت میکنیم، باید در نظر داشته باشیم که حکومت داری در آمریکا قائم به فرد نیست، بلکه قائم بر سیستم هست. من تحقیق داشتم درباره نقش رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا در تکوین کنش های مرتبط با سیاست خارجی. حدود 10% تاثیرگذار هستند رؤسای جمهور بر کنش های اساسی، او هم در کنش های مربوط به سیاست خارجی، نه در عرصه سیاسی مسائل مرتبط با امنیت و مسائل استخباراتی و نظامی. لذا با در نظرش همین مسئله باید ما به حضور ترامپ در ایالات متحده آمریکا و نوع نگاهش به افغانستان صحبت بکنیم. مسئله بعدی است که از سال 2001 تا سال 2021 افغانستان در محور سیاست خارجی، یعنی دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بود. از سال 2021 این جایگاه دگرگون شد و افغانستان رفت به راه‌های امنیتی، استراتژیک و استخباراتی. چیزی که به دست وزارت امور خارجه باشد در آنجا ارزش‌های لیبرال دموکراسی، ارزش‌های آمریکایی مهمه و ترویج آنچه که برای آمریکا محترم است در جهان مهم است، مثل حقوق بشر، حقوق زنان، جامعه مدنی، دموکراسی، آزادی بیان، رسانه و دیگر مسائل که در 20 سال در افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا مورد توجه قرار گرفت. اما وقتی که یک مسئله‌ای از دستگاه سیاست خارجی جایش تغییر میکنه و به نهادهای استخباراتی استراتژیک و امنیتی میره، دیگه مسائلی که اجندای وزارت امور خارجه است مثل حقوق بشر و نهادهای مدنی و زنان و مسائل اینجنینی دیگه در اونجا مورد بحث نیست و اینا مسئله داخلی تلقی میشه. از سال 2021 به این سو دیگه اهمیت مسائل حقوق بشری و مدنی و ارزش‌های لیبرال دموکراسی دموکراتیک برای آمریکا در قبال افغانستان به نحو مبهم است، یا به عبارت دیگر هیچ جایگاهی نداره. لذا این مسائل به عنوان یک مؤلفه‌ای تاثیرگذار بر سیاست خارجی آمریکا نیست و آنچه که نگاه آمریکا نسبت به افغانستان تعیین می‌کنه مسائل استراتژیک، امنیتی و تعاملات استخباراتی آمریکا است که در فرای منطقه داره.
بله، تشکر از شما. خب دکتر صاحب بارز، اگر مکس بکنیم روی پایگاه هوایی بگرام، شما میدانین که ایالات متحده در ماه جولای سال 2021، البته دو هفته پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، این پایگاه بزرگ را ترک کرد. ترامپ چند بار به اهمیت پایگاه هوایی اشاره کرد و گفت که این پایگاه باید حفظ می شد. پارسال گفته بود که در صورت پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده معامله را انجام می دهد با طالبا که بر اساس از او بتواند دوباره کنترل این پایگاه مهم را که بر اساس ادعایش در اشغال چین هست حالا به دست بیارد. گفته که پایگاه حدود یک ساعت از مکان فاصله داره که به گفته آقای ترامپ در اونجا چین میزایل های بالستیک میسازه. این پایگاه چقدر برای ترامپ مهم هست و حالا که رئیس جمهور منتخب شد، فکر میکنین دوباره پایگاه را به دست خواهد آورد و طالبان موافق خواهند بود؟
افغانستان اگر اهمیتی دوباره پیدا کند در سیاست خارجی آمریکا از وضعیت فعلی بیرون شود، به خاطر خود افغانستان نیز به خاطر موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان است که در این جغرافیا واقع شده. یکی از او عوامل همسایگی ما با چین است. نقطه دومه که خدمت رو میخوایم بگویم هم است که و شعارهای انتخاباتی زیاد باید اتکا نداشته باشیم که آقای ترامپ یا خانم هریس یا کاندید دیگه هرچی در دوران انتخابات گفته او قابل عملی است. بازم من تأکید میکنم به این که آمریکایی‌ها میسنجن تیم امنیت ملی یا تیم روابط خارجی آقای ترامپ که بعدا تشکیل میده که منافع ملی آمریکا چی را ایجاب میکنه. اما یک نقطه بسیار با اهمیت است، او رقابت جدی آمریکایی‌ها با چین هست که اگر آمریکایی‌ها بخواهند در جای یک درگیری جدی داشته باشند، دوست دارند که او درگیری با چین باشد، چون نمی‌خواهند چینی‌ها در چند سال آینده اقتصاد اول جهان شود. ولی همزمان درگیری‌هایی را که ایالات متحده آمریکا در چند سال گذشته در زون‌های دیگه داشته، این امر هم به گمان من زیاد قابل لمس نیست. ولی روی هم رفته برنامه‌های پشت پرده و استخباراتی کشورها و قدرت‌های بزرگ دنیا را بسیار مشکل است که همش آدم بخونه. یک نکته دیگه هم که بسیار آدم باید در موردش تاکید بکنه، او طالبان از به عنوان حاکمان نامشروع افغانستان، آیا طالبان ظرفیتی را دارن که در این بازی بزرگ که یک طرف چین باشه و کشورهای منطقه و یک طرف ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش منافع افغانستان را گریه بزنن به این بازی؟ قطعا ما این ظرفیت در طالبان نمیبینم. از جانب دیگر قدرت اصلی در طالبان دست گروهی است که این گروه حتی با همپیمانای خودشان که حداقل برای بسته شدن مکاتب دخترانه در افغانستان موافق نبودن گوش نمیدن. در چنین وضعیتی ما فکر میکنیم این رویای آقای ترامپ رویای دست نیافتنی است در وجود طالبان.
بله، اما اجازه بدین که در این مورد از آقای تمنا بپرسیم. جناب تمنا، خب با توجه به تحلیل دکتر صاحب بارز، اگر طالبان فرض کنیم حاضر نشن به واگذاری پایگاه هوایی بگرام به دونالد ترامپ، و در صورت ای که ترامپ واقعا دنبال این پایگاه باشه، چه چیز را از دست خواهند داد؟ کوتاه.
ببینید، من به صورت عموم جایگاه پایگاه های هوایی نقششان پایین آمده، به خاطر که دقت تسلیحات جدید آنقدر زیاد است که شما نیاز نیست که نزدیک به محل جنگ باشین. اتفاقا اگر پایگاه بگرام به دست آمریکا باشه، اینا بسیار آسیب پذیر است از جانب چین، آمریکا، ایران یا هر جای او. بهتر است که ناوهای هواپیمابر بسیار غول‌پیکر که آمریکا در منطقه داره، در اقیانوس آرام، در اقیانوس هند، در خلیج فارس و دریای عمان، اینا بسیار به راحتی میتونن که تمام کنش های نظامی و استراتژی که رقبای امریکا در منطقه رو مدیریت بکنن. لذا او یک بحث انتخاباتی بود از دید من و متصور نمی کنم که امریکایی ها با طالبان روی پایگاه بگرام از تا وارد صحبت بشن. منظور میست که کلن اهمیت پایگاه ها با توجه به تکنولوژی پیشرفته نظامی و تسلیحاتی و موشکی حال پایین آمده. از هر جای دنیا با پهباد میشه هدفهای بسیار ریزی در نظر گرفت. پهبادهای حالی هست که اونا قابل ردیابی از طریق رادار نیست، مافه و قصه رو ترکت میکنند و به این قابل کنترل نیستند. لذا در چنین مسئله ترامیت موضوع حیاتی، چون برای طالبان بسیار مهم است مسائل ارضی و ای که واگذاری یک بخشی از دارالاسلام به دارالکفر، لذا اونا این کار رو نخواهند کرد، لذا وارد این معامله نخواهد شد.
بله، بسیار تشکر از شما. خب خانم جمشیدی، شما حتما بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان را در پیوان به پیروزی آقای ترامپ عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواندین، مطالعه کردین. در بخش از این بیانیه ابراز امیدواری شده که اداره جدید آمریکا گام‌های واقع بینانه برداره تا بر اساس بیانیه در رابط بین افغانستان و ایالات متحده پیشرفت ملموس ایجاد شود. چرا به نظر شما طالبان دنبال داشتن چنین یک رابطه با ایالات متحده هستند؟ از یک طرف میگن که ما بر اساس اینا به اشغال 20 ساله پایان دادیم، و از سوی هم دنبال چنین یک رابطه عمیق با آمریکا هستند.
خب همین حالتم که تا حالی از نگاه اقتصادی اینا فروپاش نکردن و اداره اینها فروپاشی نکرد و افغانستان از نگاه اقتصادی سقوط نکرد، به دلیل کمک‌هایی هست، از برکت کمک‌هایی هست که ایالات متحده در حقیقت برای از اینا تهیه میکنه. خب اینها باید علاقه مندی داشته باشن که با ایالات متحده داخل یک رابطه ای باشن، با اینها داخل یک دیپلماسی به حساب درستی باشن و ضمناً این رو هم بفهمن که هر قدمی که نظر به همون قدرت سیاسی و قدرت نظامی یا قدرت اقتصادی که امریکایی ها دارن، این رو هم طالبان میفهمند که هر قدمی که دولت امریکا برداره کشورهای دیگه هم به نوعی همون تعقیب میکنن. بنابراین خیلی مهم هست که نگاه امریکایی ها به طالبان چطور باشه، قدمی روابط نو روابط اینها با طالبان چطور باشه، و این خیلی زیاد تعیین میکنه که کشورهای دیگه باز چه کار میکنن. حتی اگه ما به معاهده دوحه نگاه بکنیم، اولین زمانی که معاهده دوحه سریو شروع شد به صحبت کردن، کشورهای دیگه هم به نوعی جرأت پیدا کردن که بیان با طالبان داخل گفتگو بشن، صحبت کنن، ببینن به شهرها و پایتخت‌ها خود اونا رو در حقیقت دعوت بکنن. بنابراین خیلی برای خود طالبان خیلی خوب میفهمن که خیلی مهم هست که دید آمریکایی‌ها به اونها چطور باشه. آیا اینا کاملا واگذار بکنن؟ آیا تا اندازه‌ای داخل ارتباط با اینها بشن، تا عامل دروازه تعامل با اینها شروع بکنن، دروازه گفتگو با اینها شروع بکنن؟ و همین حالا که میگفتم برکت اینها هست که میتونن همون اقتصاد خود خور سر پا نگاه دارن. بنابراین برای طالبان خیلی مهمه و قبلا هم پیش از اداره در جریان آقای بایدن هم رهبران اینها گفته بودن که بیاین با ما کار بکنین، ما علاقه داریم که با آمریکایی ها روابطی داشته باشیم. و در جریان همین 3 سال هم هیچگاهی از طرف رهبران اینها ما پیامی ندیدیم که نشون بده خودخور دشمن آمریکایی ها خطاب کنه یا آمریکایی ها دشمن خودخور خطاب کنه، برخلاف آخوندهای ایران که این کار بارها کردن در جریان، یعنی همیشه این کار کردن در جریان 40 سال و 40 چند سال. بنابراین من فکر میکنم اونها علاقه دارن که روابطی داشته باشن چون به نفع اینایه، اما ای که آقای ترامپ علاقه مندی داره من باورمندی ندارم.
چرا باورمند نیستین نسبت به علاقه مندی آقای ترامپ به طالبا؟
ببینیم، اول از اینکه ناخوشی و ناخرسندی از اون سر نوع تعهد اینها به معاهده دوحه هست، مسئله تمام کیس های حقوق بشری که ضد بر طالبا وجود داره، ببینید در قرار هست در محکمه لاهه برای از اینا یک کیسی باز بشه، و آقای ترامپ خود خود داخل گروهی داخل تعامل با گروهی نمی کنه که قرار باشه روی اون در برای از اونا کیسی در محکمه لاهه ایجاد بشه، و همین حالا که هر 3 ماه یک مرتبه گزارش های هنگفت از طرف سازمان ملل روی میز تمام دولت ها گذاشته میشه از انواع نقض حقوق بشر، از انواع جنایات انسانی که در حقیقت از جانب اینها صورت میگیره. بنابراین آقای ترامپ چیزی برای از اون نداره که بیای داخل تعامل با گروهی مثل طالبا بشه که بری، اون چیزی هم نمیده و خیلی هم راحت میتونه آقای ترامپ اینها رو مهار بکنه از هر طریق دیگه. ببینیم ما با مهمانان ما بسیار برای نظر نا اهمیت قائل و احترام قائل، ولی من فکر نمی‌کنم که موقعیت جغرافیایی افغانستان هم برای آقای ترامپ خیلی مهم باشه. خیلی آسان‌تر خواهد بود که خود پاکستانی‌ها کار کنه تا اینکه بیای خود طالبا کار بکنه. یا مسئله تروریسم خیلی راحت اون میتونه مثل همین سیاست آقای بایدن به نوعی پیش بگیره که اونم بسیار، من گفتم این رقم نیست که پول مفت به اینها بده مثل که آقای بایدن میداد. میگفت فقط آقای بایدن هدفی بود که یک خرابکاری دیگه از داخل افغانستان بر ضد اداری و دیگه ایجاد نشه و بریم مهار هم خرابکاری که امکانش ایجاد بشه، حاضر بود که پول مفت برای طالبان بده. این کار رو هم که اینه میکنه، ولی خیلی خوب یاد داره که با اینها بیایه باز معامله بکنه طوری که تماما هم به نفع خودی و اداره و منافع ملی کشوری رو باشه.
بله بسیار تشکر. خب دکتر صاحب تمنا، بحث کمک های مالی بیشتر مطرح شد. شما میدانین که با وصف خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و اینکه تا هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته به شمول ایالات متحده، این کشور یکی از بزرگترین تمویل کنندگان مالی افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان باقی مانده. شما می فهمین که به اساس گزارش ها 7 بار میلیون ها دلار، رقم 40 میلیون دلار استفاده میشه که از طرف اداره امریکا به دست طالبان میرسه. اما با روی کار آمدن اداره ترامپ، آیا پول مفت به دست طالبا داده خواهد شد؟
40 میلیون دلار افتخار وجود داره که تصور میشه اینا به دست طالبان داده میشه. قبلا این بودجه از طرف سازمان ملل و کشورهای تمویل کننده به افغانستان داده میشد و معمولا NGO ها او رو میگرفتن و در خدمات صحی و مسائل عامه منفعت مصرف میکردن. با توجه به این کاری این NGO نیست و سازوکار قبلی از بین رفته، یک بخشی از این کمک ها توسط USAID تامین میشه از 40 میلیون دلار و یک بخشی هم توسط نهادهای مرتبط به سازمان ملل متحد که میایه هم به نهادهای ملل متحد داده میشه و هم به ادارات صحی و خدمات عموم منفعه افغانستان. من تصور میکنم که اگر 40 میلیون دلار قطع بشه آسیبی به مردم خواهد رسید، به خاطر که بیشتر این پول صرف مسائل صحی و ارائه خدمات صحی میشه. طالبان به قدر کافی منابع درآمد دیگری از طریق مواد مخدر، از طریق قاچاق و فروش سلاح، از طریق مالیات قاچاق کالا و حتی رشوت و مسائل دیگر دارند. یعنی 40 میلیون دلار آنقدر پول جدی برای اقتصاد طالبان نیست که فقط ثبات اقتصادی در بین مردم ایجاد کرده، چون از طریق کمک های عامل منفعه و مسائل سیهی. این به معنای از این نیست که در این بودجه کمکی فساد نیست، امکان داره ولی درصد از او هم به جیب طالبان بره و به او اهداف تعریف شده مصرف نشه، اما بیشترش به خدمات سیهی و عامل منفعه است و منفعتش به مردم افغانستان میرسه و قطع این کمک ها آسیب جدی اقتصادی به حکم روایان طالب نمیزنه، چون نموده که خدمت شما عرض کردم منابع مالی طالبان فراوان هست، مالیات گزاف و پولهای متعددی که تحت نامهای فراوان از مردم میگیرن به قدر کافی اونا را ثروتمند ساخته، مضافن که نیازهای مالی طالبان بسیار اندک است. ما نباید از این حقیقت تیر بشیم که نوع زندگی طالبان زندگی بسیار ساده است و تشریفاتی نیستن، بسیار به مثال ابتدایی زندگی فکر میکنن و این ناشی از تواضعشان نیست، ناشی از عدم داناییشان نسبت به زندگی است. شما یاد شما از یک از مقامات طالبان مون سال اول که گفته بودن در افغانستان قحطی یا خشکسالی میشه یا کمک‌های خارجی اگر قطع بشه زندگی مردم چطور میشه، ایشان پیشنهاد داده بودن که مردم میتوانن که علف بخورن. شما با چنین نظامی هیچ گونه مسئله اقتصادی بر اون تاثیر نداره، لذا نوع نگاه حداقلی طالبان به معیشت و نگاه بسیار عادیشان به زندگی اونا را از کمک‌های خارجی نسبتاً برای ساخت، مضافن که منابع مالی فراوانی به صورت قانونی و غیر قانونی برای خود پیدا کرده.
بله تشکر دکتر صاحب بارز. در گزارشی که در ماه جولای از طرف سیگار اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان منتشر شد، آمد که از زمان خروج نیروهای آمریکا از افغانستان 20 میلیارد دلار به افغانستان اختصاص داده شده یا کمک شده. اگر اداره ترامپ این کمک های مالی با افغانستان زیر حاکمیت طالبان را متوقف میکنه، کیها بیشتر زیان خواهند دید؟
خب قطعا زیان را در قدم اول مردم افغانستان میبینم، در قدم دوم برای طالبان. اما باور من است که در پهلوی این که دارش سیگار درست است، این پول شاید بیشتر از این مقدار باشد، چون ما میدانیم که در این بازی استخباراتی که آمریکایی‌ها طالبان را حمایت میکنن، یه مقدار پولای اپراتیفی یا زیرمیزی به طالبان داده میشود که گزارشاتش برای سیگار و برای سایر نهادها برای فعلا معلوم نیست. ما خودم شاهد جلساتی بودیم در جاهای دنیا، من جمله در قطر، که نماینده خاص آمریکا اونجا بود. ما از فهوای صحبت و کلام و طرز برخوردشان با طالبان برداشت که دارم همیست که در گذشته آمریکا خواهان حفظ وضعیت موجود در افغانستان بودن و به نوعی از آنها کنشاشان قسمی بود که آدم احساس میکرد که اصلا آمریکا علاقه ای نداره که مخالفان طالب، چی مخالفان مدنی چی مخالفان مسلح، تقویت شوند. اینا همش نشان میده که طالبان به هر رو و بخشن امریکا به هر روی خواهان حفظ وضعیت موجود است و طالب را به عنوان یک نیروی نیابتی استفاده میکنه. ولی این که گام های بعدی امریکا به خاطر قطع این کمک ها چی هست، حداقل قابل پیشبینی هست که ترامپ توجه اولش به امریکاست، شاید نه تنها پولایی که به افغانستان میروه به سایر نقاط دنیا پولایی که میروه تلاش بکنه که در قدم اول جلوگیری بکنه یا حداقل اینها را به حداقل برسانه که بتونه با قولهایی که به مردم آمریکا داده رسیدگی کنه. ولی به گمان ما همه اینها قابل پیشبینی 100% نیست، اما اجازه بدین که آقای ترامپ کار خود را شروع کنه، ما میتونیم در 3 ماه اول کارش
حتما. بله حتما. تشکر از شما خانم جمشیدی. به عنوان یک فعال حقوق بشر و به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، انتظار شما از اداره برابری دونالد ترامپ و تیمش در پیوند به وضعیت فعلی حقوق بشر به ویژه وضعیت زنها و دخترها چیست؟ کار کرده میتونه؟
من فقط امیدواری که دارم و دلخواستی که دارم و امیدوار هستم که کنشگری ها و لابیگری های ما هم به همون سمت بره، ای که هر تصمیم و هر قدمی که اینها در رابطه با افغانستان میگیرند موضوع حقوق بشری و موضوع تراژدی مطلق زنهای افغانستان در داخل سیاست های اینها باشه، تاثیرگذار روی تصامیمی باشه که اینها در رابطه با افغانستان میگیرند. و ضمناً یک چیزی هم که آمریکایی ها باید فراموش کنن که بخشی از تمام دستاوردهایی که ما در قسمت زنهای افغانستان، حقوق بشری در افغانستان ما در جریان 20 سال ساخته بودیم، بخشی از او امتیاز میدون به امریکایی ها، امتیاز میدون به تمام تلاش ها و تمام منابعی که مصرف شد روی در افغانستان که زنهای افغانستان جایگاه نادید راجع به اونها، قوانین و پالیسی ها در رابطه با اونها کاملا تغییر بکنه. بنابراین نظر به ای که محترم بشموره به خاطر تمام او هزینه های جانی و مالی که در افغانستان گذاشته بشه و تمام او